أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره در امری متعرض حکم موافقت التزامیه شده، آیا موافقت التزامیه در شرع علاوه بر موافقت عملیه امر واجبی است و مقتضای ادله تکالیف؟ دعوت به دو امر، دعوت به عمل خارجی مثل فعل صلات و التزام قلبی تسلیم و انقیاد مثل اصول دین و اعتقاد به امور اعتقادی. آیا این قضیه التزام عملی وظیفه است، حالا یا عقلن یا شرعن؟ عقل حاکمه به این که باید موافقت التزامیه داشت به نحو الزام، یا این که مقتضای خود دلیل دعوت به تکلیف مثل امر به صلات علاوه بر دعوت به فعل خارجی ملازمه با دعوت به فعل قلبی و تسلیم و انقیاد هم هست. در مقام بحث در جهاتی است، همونطوری که در کلام مرحوم آخوند متعرض اینها شده که به تفکیک عرض می کنم. جهت اولا معنای موافقت التزامیه تا علی تقدیر وجوبش معلوم باشه چه چیز میخواد واجب باشه، چرا که اگر بخواد واجب باشه در حقیقت دو اطاعت شکل میگیره و دو معصیت ممکنه اتفاق بیفته و حتی ممکنه موافقت التزامی در جایی که موافقت عملی هم واجب نیست، یعنی تلازمی بین موافقت عملی و التزامی نیست. این طور نیست که وجوب موافقت التزامی جایی باشه که موافقت عملی واجب باشه. در دوران ام بین محظورین خواهد آمد انشاءالله موافقت عملی واجب نیست از باب عدم امکان احتیاط، طرف یا موافقه یا مخالفه. وجوب اگر هست ممکنه طرف تارک باشه، ممکنه در فرض حرمت طرف فاعل باشه، یعنی این گونه نیست که مکلف موظف به احراز موافقت عملیه مکلف به اون باشه، ولیکن در این حال شأن موافقت التزامیه شأن مستقلی است و تابع موافقت عملیه نیست که ما سیتضح اکثر. به هر حال جهت اولا اینه که معنای موافقت التزامیه چیه؟ مرحوم آخون قدس سره فرموده مراد از موافقت التزامیه صرف جزم و یقین و اعتقاد که یک امر انفعالیه نیست، چون اون اختیاری نیست. طرف جازم باشه، معتقد باشه، به معنای اینکه قاطع باشه. منظور از موافقت التزامیه قطع به وجوب شیء یا به حرمت شیء نیست. منظور از موافقت التزامیه فعل قلب، فعل نه انفعال. همان طوری که موافقت عملیه فعل، منتها فعل بالجوارح، موافقت التزامیه هم فعلی است نه انفعال منتها بالقلب. نظیر اون چه در ایمان و اعتقاد گفته میشه که اعتقاد، اعتقاد به خدا، علم به خدا نیست، و الا کان ابلیس اول الموحدین. اعتقادی که گفته میشه جزء وظائف در اعتقادیات، یک امر اختیاری، عقد القلب، بنای بر این گذاشتن، تسلیم و انقیاد نسبت به اون امری که حتی ممکنه از نظر عملی محلی برای اجرا هم نداشته باشه. در باب اعمال مثل اصول اعتقادی، التزام به اون اموری که تکالیف مستدعی عمل به اونهاست، به جواره تسلیم نسبت به اونها قلبن و انقیادن، این خودش امر من الامور و ملازمه ای نیست بین عمل و انقیاد. ممکنه طرف کار رو انجام بده ولی منقاد نباشه، تسلیم اعتقادی نباشه. بله، اون چه الان محط بحثه اینه که دعوت به تکالیف و اعمال دعوت به انقیاد و تسلیم قلبی نیست. این منافات نداره که تسلیم قلبی به نکته دیگری واجب باشه، چون ایمان و اسلام خودش وظیفه است و التزام به این که اون چه در شریعت توسط نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله صادر شده و به دست ما رسیده، اینا احکامی است الهی و این که از قبل خود اون حضرت این گونه نیست که اینها مقرر شده باشه، این به معنای ایمان و پذیرش دینه، نه این که امر به صلات دعوت به این کار میکنه. امر به صلات دعوت به فعل خارجی صلات میکنه، امر به اداء دین دعوت به اداء خارجی نسبت به دین میکنه، اما لزوم تسلیم قلبی و پذیرش قلبی نسبت به احکام، خب این مقتضای ایمانه. این غیر از اون چه محط بحثه، از این که به اصطلاح طرف نسبت به هر خطابی دو وظیفه داشته باشه، که دو اطاعت داشته باشه، دو عصیان داشته باشه. نه، که انهو ما یک تکلیفی نسبت به ایمان داریم، نه از ناحیه خود این اوامر و نواهی، و اون پذیرش اون چه توسط رسول ابلاغ شده، و یک تکالیفی که خطابات دعوت به امتثال اونها میکنه. تکالیف دعوت به امتثال انقیاد و تسلیم نمیکنه، تکالیف نهایت دعوت به انجام عملی متعلقاتش میکنه، اما تسلیم نسبت به اون متعلقات مقتضای ایمانه، که مقتضای پذیرش دین و اسلام و داشتن ایمان این مطلبه، این امر آخر. پس بنابراین اون چه موضوع بحثه و محط بحثه و مورد طرح بحثه اینه که آیا تسلیمی که عبارت است از فعل قلب، که این غیر از مسئله خود جزم و یقینه، که اون جزم و یقین صفته، اما این تسلیم فعله و فرق بین الصفت والفعل، این میخواد متعلق تکلیف و خطاب قرار بگیره، همان طوری که فعل جوارحی میخواد متعلق تکلیف و خطاب قرار گرفته، این هم میخواد متعلق تکلیف قرار بگیره. محط بحث اینه، این جهت اولا. جهت ثانیه بحث، ثمره بحثه. خب حالا اگر بنا بشه انقیاد نسبت به این احکام علاوه بر جنبه عمل جوارحی میخواد واجب باشه چه چیزی برش مترتبه. مرحوم آخوند قدس سر رو میفرماد ثمره بحث خود همین جهته که اگر واجب بود لازمش اینه که دو اطاعت داره و مخالفتش موجب عصیانه ولو موافقت عملی هم اتفاق بیفته، ولذا میتواند دو معصیت در یک خطاب شکل بگیره، به ترک عمل به اون چه وظیفه جوارحه و ترک عمل به اون جنبه اعتقاد که به معنای تسلیم و انقیاد قلبیه. حالا مسئله فقهیه یا بحث اصولیه، بحث از ملازمت، حکم عقله، اینش خیلی مهم نیست دیگه. حالا بالاخره احتمال وجوب تسلیم و انقیاد یا از باب حکم عقل به ملازمه، همان طوری که ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه که بحث اصولیه، ملازمه بین وجوب شیء و وجوب التزام و موافقت التزامیه شیء، حالا یا ملازمه عقلیه یا دلالت عام خطاب. چون اونی که معمولا بحث فقهیه اینه که آیا امری به صلات جمعه داریم یا نداریم، این بحث اصولیه. اما وجوب مطلق مأمور به امر آیا یفید الوجوب، بحث اصولیه دیگه. اینجا هم وجوب مطلق موافقت التزامیه به وجوب موافقت عملیه که انه از باب اقتضاء خطاب اصل وجوب عمل را و اقتضائش التزام به اون مفاد خطاب را. حالا اینش مهم نیست اسمشو بحث اصولی بذاریم یا بحث فقهی بذاریم. کلام اینه ثمرش علاوه بر این جهت، یعنی علاوه بر این که اثر عملیش حصول عصیان به ترک التزامه، مرحوم آخو می فرماد از ناحیه وجوب موافقت التزامیه تأثیری در ناحیه جریان اصول عملیه چه در احکام چه در موضوعات نخواهد بود. خیال نکنید ثمره بحث در ناحیه جریان اصول عملیه پیدا میشه. لا مانع، عبارت مرحوم آخون، من قبل وجوب الالتزام در جریان اصول عملیه. اینجور نیست که اگر موافقت التزامی واجب شد اون وقت نتیجتا این میشه که اصل نباید مثلا در اطراف علم اجمالی جاری بشه. مثلا استصحاب نجاست در عینی که هر دو نجس بوده و علم به طهارت هر دو حاصل به طهارت یکی از این دو حاصل شده، اما علل اجمال معمولا محققین چی میگن؟ میگن استصحاب نجاست در هر دو جاریه، در حالی که میدونم یکیش پاکه. گفته میشه اشکال نداره، چون مانع جریانه اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه از جریان اصل و ترخیص در مخالفت عملیه. خب شما از استصحاب نجاست دو عنایی که یکیش قسم میخوریم پاکه مخالفت حکم الزامی اتفاق نمیفته، چون لازمش اجتناب از پاکه، ارتکاب اون پاک که واجب نیست، چون فوقش اینه که یکی از این دو اینا پاکه، ولذا حکمش حکم ترخیصیه، یجوز و شربو. اگر حکم به نجاست هر دو بشه محظوری از ناحیه علم اجمالی به طهارت عهدهما وجود نداره، چون موضوع اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مثل موارد شبهات بدویه محققه. موضوع اصول عملیه چیه؟ شک. همانطوری که در موارد شبهات بدویه شک محققه، در اطراف علم اجمالی هم شک محققه. اناء الف شک در بقاء نجاستش، اناء ب شک در بقاء نجاستش. ولذا از ناحیه علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه فی احدهما مانعی از جریان اصل در تمام اطراف نیست، چون موضوع اصل محفوظه و با انحفاظ موضوع مانعی از جریان اصل نیست، الا مواردی که از جریان اصل ترخیص در مخالفت حکم الزامی اتفاق بیفته، مثل علم اجمالی به نجاست احد الانائینی که قبلا هر دو پاک بوده. خب شما اگر بگید این قبلا پاک بوده استصحاب طهارتش، دومی هم پاک بوده استصحاب طهارتش، چه اتفاق میفته؟ بله موضوع اصل که شک درش محفوظه، اما یه محظوری داره، محظورش اینه که ترخیص در مخالفت قطعی است و این مانع از جریان اصله. و این شئت فقل، موضوع جریان اصل مقید به قید که از جریان اصل ترخیص در تکلیف الزامی درش نباشه، چون با تکلیف معلوم فی البین درگیری پیدا میکنه و این منشأ تعارض اصل در اطراف علم اجمالیه. منشأ تعارض اصل در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی به خلاف احد الاصلین نیست، ولذا استصحاب نجاست الانائینی که یکیش به حضرت عباس پاکه اشکال نداره. محظور ترخیص در مخالفت حکم الزامیه. خب مرحوم آخوند قدس سره می فرماد کسی نگه شما نمیتونید اصل رو در اطراف علم اجمالی جاری کنید اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشیم، چون التزام به نجاست به طهارت اون چه علم اجمالی به طهارت احده ما دارید، خب التزام به طهارتش که واجبه، چون وجوب التزام یکی از خصوصیاتش اینه که اختصاص به احکام الزامیه نداره. وجوب التزام به حکم شریعت من الزام او ترخیص. خب اگر قائل، ممکنه کسی اینجوری تصور کنه ثمره وجوب موافقت التزامیه اینه که دیگه شما در اطراف علم اجمالی ولو با جریان اصل در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه حکم الزامی اتفاق نیفته، اما اصل جاری نمیشه، چون مخالفت التزامیه اتفاق میفته. آخو میفرماد این معنا نیست، اینو ثمره به حساب نیارید. ثمره همونی بود که گفتیم که وجوب موافقت التزامیه معناش اینه که امر به صلات دو اطاعت داره، اطاعت جوارحی و اطاعت جوانحی. و اما از ناحیه وجوب موافقت التزامی اثری در منع از جریان اصول در مجاری خودش که شکه نیست. اگر از غیر ناحیه وجوب موافقت التزامی اصل مقتضی داشته باشه، از ناحیه وجوب موافقت التزامی مانعی از جریان اصول نیست. پس استصحاب نجاست انائینی که یعلم به طهارت احدهما، بالاجمال. محظوری در جریان این اصل عملی نیست. نگید خب این مستلزم ترخیص در مخالفت التزامی است، فعلل قول به وجوب الموافقت الالتزامیه نتیجتا نباید اصل جاری بشه. مرحوم خوب می فرماد لا مانع من جریان الاصول در مجاری خودش حکمیتن او موضوعیه، اصول جاریه در شبهات حکمیه یا در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه مثل چی؟ مثل اینکه علم اجمالی داریم این شه یا واجبه یا حرامه، در دوران هم بین محضوره این صلات جمعه در عصر غیبت علم اجمالی داریم یا واجبه یا حرامه، در این حال میگیم اصل براءت از وجوب، اصل براءت از حرمت، اصل جاری میشه. این که میبینید ما حکمه به تخییر میکنیم، آیه غیر از اصل براءت نداره ها. معنای تخییر عملی اینه که شما ملزم به وجوب و ملزم به احتمال حرمت نیستید. نگید علم اجمالی دارم بالاخره یا وجوب یا حرمت. بله، این علم اجمالی شما اثر عملی بر شما نداره، به خلاف علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه اثر عملیش احتیاطه. اما علم اجمالی به وجوب یا حرمت جمعه اثر عملی بر شما نداره. و این گونه نیست که به واسطه جریان این اصل در اطراف این علم اجمالی محظوری اتفاق بیفته. شما بالاخره یا فاعلید یا تارک، و این گونه نیست که بر شما احتیاط میسر باشه موافقت حکم الزامی معلوم بالاجمال فی البین. فقط میمونه این که متعینه بر شما عمل به احتمال وجوب یا عمل به احتمال حرمت. اصل براءت میگه آزادید از هر دو، در حالی که من علم اجمالی دارم یا وجوب یا حرمت. خب به لحاظ مقام عمل محظوری در جریان اصل براءت از احتمال وجوب و حرمت نیست. کسی نگه از ناحیه وجوب موافقت التزامیه محظور هست، چون من باید ملتزم باشم به اون حکم واقعی. اگر بناس اصل براءت بگه، استصحاب بگه نه وجوب نه حرمت، به حضرت عباس دارم یک حکم واقعی فلبین و با استصحاب دارم نفی میکنم. همانطوری که با استصحاب نجاست میگم هر دو اناء پاک، این هر دو اناء نجس، در حالی که میدونم یکی از این دو محکوم به نجاست نیست واقعا. اینجا میگم نه وجوب نه حرمت، استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت. میگید اشکال نداره. خب اشکال نداره از غیر ناحیه وجوب موافقت التزامیه. ثمره وجوب موافقت التزامیه اینه که نمیتونید بگید نه وجوب نه حرمت. مرحوم آخون میگه لا مانع من قبل اصول العملی، من قبل وجوب الموافقت الالتزامیه، لا مانع من جریان الاصول حکمیتا و موضوعیه. موضوعیه است استصحاب طهار نجاست در اناعینی که یعلم اجمالا به طهارت احدهما، و حکمیه استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت فیما یعلم به وجوبه او حرمته. شو میگه لا مانع. چرا لا مانع؟ یا من او ماکون بیان کرده، گفته برای اینه که شما نسبت به موافقت التزامیه موظفید، و این گونه نیست که اجمال و علم اجمالی برای شما مانعی از موافقت التزامیه ایجاد بکنه. شما ملتزم میشید حکم واقعی الا ما هو علیه، وجوب یا حرمت صلات جمعه، میگم هر چی هست قبول دارم حکم واقعی. اما عملا چکار کنم؟ نه اثر وجوب بار کن، نه اثر حرمت. آزاد، اثر وجوب این بود که باید انجام بدی، اثر حرمت این بود که باید ترک کنی. نه این و نه اون، مخیرید در مقام عمل. منافاتی بین ثبوت حکم واقعی فی البین و عدم لزوم موافقت عملیه فی البین نسبت به اون حکم واقعی نیست و مانعی از موافقت التزامی هم نیست. شما میگید من به حکم واقعی علی ما هو علیه ملتزمم، پس اینگونه نیست که اصول مشکلی در ناحیه موافقت التزامیه ایجاد بکنن و درگیری از قبیل درگیری اصول در اطراف علم اجمالی با حکم الزامی فی البین در مورد موارد علم اجمالی منجز. علم دارم یا این نجسه یا این نجسه، شما اصل طهارت رو در اطراف نمیتونید جاری کنید چون درگیر میشه با اون نجاست احد همایی که حکم واقعیه. بله دیگه، اصل محرز و غیر محرز که اصلا هیچ درگیری به لحاظ لسانی هم نداره، توهم هم نمیشه که اصل براءت خلاصه درگیری داشته باشه با وجوب و حرمت، برای اینکه اصل براءت نفی وجوب نمیکنه، نفی حرمت نمیکنه، نفی تنجز میکنه. رفع هم لا یعلمون یعنی تنجز، رفع العقاب او تنجز، نه اینکه نفی وجوب و نفی حرمت. اگر توهمی برای منافات، توهمی برای منافات باشه در اصول تنزیلیه مثل استصحاب با وجوب موافقت التزامی است، اونم نیست چون اصل عملی مثل استصحاب ولو اصل تنجیزی مربوط به مقام عمله و التزام مربوط میشه به شی به نحوی که التزام به اون حتی با فرض علم اجمالی و عدم موافقت عملیه از باب عدم وجوب موافقت عملیه محظوری در موافقت التزامیه بلکه وجوب موافقت التزامیه نیست. طرف میتونه ملتزم بشه به حکم شیء علی ما هو علیه، نماز جمعه واجبه یا حرام هرچه هست من به اون ملتزمم، در حالی که عملا مخیرم بین فعل و ترک. منافاتی بین عدم وجوب موافقت عملیه از باب دوران امر بین محظورین و وجوب موافقت التزامیه به واقع علی ما هو علیه نیست تا اینکه بخواد از ناحیه وجوب موافقت التزامیه محظوری در جریان اصل در اطراف اتفاق بیفته. و ان شئت فقل، همونی که مرحوم آقای خویی فرموده اصول در اطراف تفصیلی جاری میشه، موافقت التزامیه مربوط به اون واقع علا اجمالهی است. پس بنابراین منافاتی بین این دو نیست تا اینکه احدهما منافی با دیگری اگر بود منشأ تعارض در اطراف و در جریان است در اطراف علم اجمالی بشه. پس بنابراین این ثمره نیست، لا مانع از این ناحیه، از ناحیه وجوب موافقت التزامیه، چون منافاتی نیست. مرحوم آخوند بعد میگه اگر بگی نه آقا موافقت التزامیهی که گفته میشه واجبه، در شی به تفصیل واجبه، این که بگی من ملتزمم علا ما هو علی، این به درد نمیخوره. همان طوری که موافقت عملیه به تفصیله، نماز میخونیم روزه میگیریم، موافقت التزامیم باید به تفصیل باشه، به این که بگید آقا نماز جمعه من ملتزمم به وجوبش یا به حرمتش، این که ملتزمم به حکمش علا ما هو علی، این به درد نمیخوره. اون موافقت التزامیهی که محط بحث وجوبش و عدم وجوبش موافقت تفصیلیه است. این قلت کذا، این هست تو کلام آخوند، قلت و مرحوم آخوند می فرماد. خب اگر این باشه اصلا ما در موارد علم اجمالی وجوب موافقت نداریم لعدم القدره، چون اگر وجوب موافقت التزامیه باشه، اگر بخواد محقق باشه، تکلیف من التکالیف، شأنه شأن سایر التکالیف، مشروط بالقدره. خب من در مورد علم اجمالی قدرت بر موافقت التزامیه به التزام به خصوص وجوب یا به خصوص حرمت در مورد علم اجمالی ندارم. فإن محذور الالتزام عبارت آخون به خلاف الواقع ليس بأقل من ترک الالتزام بالواقع، عبارتی قریبه به این. شما اگر بخواید تفصیلا ملتزم بشید در علم اجمالی به وجوب و حرمت، تفصیلا ملتزم بشید به وجوب در حال که احتمال داره حرمت باشه، تفصیلا که اگر بخواید ملتزم بشید به اینه دیگه، یا ملتزم میشید به وجوب یا ملتزم میشید به حرمت، هر کدوم هم ملتزم بشید شاید ملتزم به خلاف واقع شدید. قضیه التزام به خلاف واقع و تشریع محذورش کمتر از محذور ترک الالتزام به ما یجب موافقته که نیست، و رضا مکلف تمکن نداره در مواردی از این قبیل، تمکن از موافقت التزامیه لو کان الواجب الموافقت على وجه التفصیل تمکن نداره، فیسقط التکلیف بالتفصیل، موافقت هیچ کدومش لازم نیست، چون شرط وجوبش قدرته و شرط قدرت تعین یک طرف در ناحیه احتمال وجوب و حرمت، اما با عدم تعین من قدرت به التزام ندارم بلکه مسابقه با تشریعه. پس بنابراین یا موافقت التزامیه به نحو اجمال واجبه، خب در این صورت از ناحیه وجوب موافقت بالاجمال محذوری در جریان اصول در اطراف علم اجمالی دو مثال متقدم نیست، یا اصلا وجوب موافقت التزامی در مورد علم اجمالی نیست، چون اگر در همون مسئله علم اجمالی به طهارت احد الانائین که استصحاب نجاست اون رو کردید ملتزم میشید به طهارت الف، خب شاید التزام به طهارت نجسه، به کذالک هر دو معنا نداره، التزام به طهارت هر دو در حالی که علم اجمالی به نجاست یکی از این دو هم هست. پس بنابراین حرف مرحوم آخوند قدس سر رو در ثمره بحث این شد که ثمره همون مسئله اطاعت و استحقاق و عقوبت و مسئله این که تکلیف یستدعی امتثال التزامی علاوه بر امتثال عملی، و این که مخالفتش مستتبع عقوبت، عقوبت مستقلی از موافقت عملی است. این هم جهت ثانیه بحث، و اما جهت ثالثه بحث اینه که مرحوم آخوند قدس سره محل بحثم دیگه روشن کرد که کجاست، اینه که حالا آیا اصل در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا نمیشه. به مناسبت مرحوم آخون فرموده جریان اصل در اطراف علم اجمالی مثل استصحاب، کلامی که مرحوم شیخ قدس سره متعرض شده فرموده مقتضی نداره. مرحوم آخون میگه فیه تأملون و یأت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.